السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين. جهت شادی ارباب طیبه شهدا و روح حضرت امام، همه گذشتگان، ذوی الحقوق، پدر مادرمون، معلمان و اساتیدمون. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. همین در همین ابتدای برنامه تقاضا میکنیم از آقایون که تا جایی که جا داره تشریف بیارن جلو و جاور خانم ها باقی مونه. ضمن این که برای حضورتون در انشاءالله هفته آینده، اگر میتوانید سایت رو پیگیری بکنید پیگیری بکنید، اگر اسمسی شمارتون رو دادید تو اینجا اسمس بدین، چون که این احتمال داره که اینجا نباشه. این احتمال کاملا قوی داره که دیگه مراسم، یعنی بحث کلاس قرآن اینجا نباشه و تو همین منطقه شرق احتمال زیاده. یکی از گزینه‌ای هم که کاملا جدیه، گزینه مؤسسه فرهنگی امام رضاست که سر گرگان تقریبا، شبیه مکعبه این روبیکاست که چیزش کردن، خرابش کردن. تو همین خیابون انقلاب پارکینگ هم داره و در حقیقت بیارتی و اینا هم که دسترسیش از اینجا بهتر، به هرچی که هست فضاش هم بزرگتر، دسترسیش هم بهتر. حالا دیگه این کاملا یه احتمال جدی که کلاس اونجا باشه دیگه، حالا پیگیری بفرمایید. خب یه بحثی رو یکی دو جلسه ای داشتیم میگفتیم و این بحث به اعتقادم میاد که بحث جهتگیری مهمیه. بحث روش حضرت ابراهیم که به عنوان ملت ابراهیم، ملت ابیکم ابراهیم در آیات قرآن از همون ابتدا مطرح هست تا همون انتها مطرح هست. این بحث این که اولا حضرت ابراهیم رو پدر ما خدا قلمداد میکنه و روش او رو به عنوان روش مورد دستوری که ما باید این روش رو پی بگیریم، نه تنها ما باید این روش رو پی بگیریم بلکه خود پیامبر هم بر همین منوال و بر همین روش باید حرکت بکنه، که این در آیات قرآن دقیقا دیدیم این بحث رو. سوال جدی که معمولا خیلی هم بهش پرداخته نمیشه این که ملت ابراهیم حنیف چی بوده اصلا؟ یه عبارت ملت ابراهیم حنیف و اون مسلم بوده و اینها، و این روش چه روشی بوده که در همون اول بعثت باید به همین روش حرکت میکرده. وقتی تحلیل کردیم این مطلب رو، رسیدیم به این نکته که مسئله عمده حضرت جریان حضرت ابراهیم مسئله امته و تشکیل امت، یعنی امت امامت. این مسئولیت جدیه، یعنی با بحثایی که مربوط به حضرت ابراهیم هست انگار اون تشکیل امت واحد است. این اون کارویژه پیامبره که باید انجام بده. موقع اینو به اون یک سوال مطرح شد، سوال جدی. ببینید ما بالاخره یه انرژی تبلیغاتی داریم، دقت بکنید که ما یک انرژی تبلیغاتی داریم، میتونیم تو عرصه‌های فرهنگی کار بکنیم. این انرژی فرهنگی اونو مثلا بذاریم این که شیعه سنی رو شیعه کنیم، بخوایم اینو بکشونیم تو فضای خودم تا این تعبیر ملت ابراهیم مشخص بشه، ما باید سنی ها رو برداریم شیعه کنیم و مثلا مسئله رو ببریم توی دعوای سقیفه به صورت نه یه بحث آکادمیک ها. دقت بفرمایید، میخوایم روش، یعنی روش جامعه اسلامی رو میخوایم تعیین کنیم، ببریم یک دعوای فرقه‌ای و دعوای مذهبی اینجوری در ابتدا طرح بکنیم، مسئله شو قشنگ پالایش بکنیم، بگیم اصلا شما از اولم بی خود اومدید سر کار، اصلا شما فرقه نیستید. خب بگن آقا ما چه بکنیم؟ بگیم راهش اینه، شما باید بیایید شیعه بشید، بعد شیعه چند امامی بشیم، شیعه طبیعتاً 12 امامی، بعد علوی بشیم یا علوی نشیم. نه خب علوی که نمیتونید بشید، چون که علویون فقط مثلا قبول دارن ائمه رو، بالاخره شریعت ندارن، باید خب شریعت هم داشته باشید. بعدن با هم دیگه گازشو میگیریم بر ضد استکبار جهانی حرکت میکنیم، بر ضد تواقیت. در بعد بالاتر و جهانی ترش همین سوال، ما برای اینکه انرژی تبلیغاتی خودمون تو جهان آزاد کنیم، بریم نصارا رو به عبارتی اینها رو مسلمون بکنیم، خب یه انرژی میبره دیگه این کار، و بعد اینها رو از مرز تمام فرق اسلامی رد بکنیم و بیاریم و بیاریم به شیعه 12 اهل ولایت و اینجوری بازداریم. یعنی مسئله رو بازداریم مثل همون چیزی که باید یه دور کتری رو بذاریم گرم بکنیم فلا اینها. یعنی طرف گفته بودن که اگه یه آبی گرم باشه چجوری مثلا این جوش میاد، و زیرش روشن بکنیم جوش میاد. گفته بوده نه آب سردی باشه، مثلا ما آب میریزیم فلان رو زیرش روشن میکنیم جوش میاد. گفتن یه حالی آب گرم داریم جوش میاد میشه، گفت خالی میکنیم مسئله از اول میشه اون مسئله قبلی. اما این دقیقا تبدیل میشه به حالت اول که معمولا کار ریاضی اینجوریه، تبدیل میکنیم به حالت اول، تبدیل میکنیم به یه مسئله حل شده، اون مسئله رو خود ادامهشو حرکت میکنیم حل میکنیم. این حرفی که عرض میکنم خیلی حرف مهمی ها، این بعدش دقت بفهمید. این کار رو ما باید بکنیم با، یعنی به عبارتی امت واحده توحیدی باید درست بکنیم، که امت واحده موحدین یعنی این که شما این انرژی تبلیغاتی رو بذارید بر مبنای قل یا اهل کتاب تعالی و الی کلمت سوا که حالا عرض خواهم کرد، بذاریم روی جا و شروع کنیم امت واحده توحیدی درست بکنیم. به نظر میرسه که جواب دوم جوابشه، یا لااقل جوابی است که به واقع نزدیکتره. بذارید یه خاطره داغ نقل کنم از به قول بچه هم میگم مشرف بودیم ترکیه، ما همین چند روز قبل در این هفته که گذشت اونجا به مناسبت کاملا معقولی ما با یک مجموعه ای در این قد تماس برقرار کردیم، این مجموعه فرهنگی کوسر که درد و بلاشون بخور تو سر خیلی از کسایی که پول دارن کار نمی کنن، اینا واقعا با دست خالی داشتن کار می کردن. مثلا گیر سالیانه مثلا 2 میلیارد پول بودن، که حالا عرض میکنم کاری که و مرزهای رسانه‌ای که ما توجه نداریم برای جمهوری اسلامی اینا، اگه میبینید اردوغان پاشا از سوریه داره یواشوش میکشی کنار، سر یه جماعت مثلا 20 نفریه، 20 نفر آدم جانبرکم تو ترکیه با مثلا یه سری دانشجو رشته صدا سیما از همون ترکا، اینا دقیقا چون که علوی مقداری زیاد داره، ببینید جهتگیری نبوده که بیان علویون رو نام چیکار بکنن، نه اون اتحاد با علویین و کار برای علویین باعث شد که ورق قضیه برگرده. و چون که سوری هم توش علویینن، اینا علویینن بیشتر، یه لابی سنگین خبری توی یک شبکه هایی که اصلا میگفت اینجا نمیشه کار کرد، اینا باید شبکه تلویزیونی اوندورت دقیقت آن فور دقیقت جوری به نام اهل بیت اوندورت دقیقت این چهارده دیه اوندورت، مثلا البته لوگوش آن انگلیسی بود و یه فور دقیقت چهار. حالا با همین شبکه اوندورت مثلا با تحلیل هایی که میرفتن و چیکار میکردن و تحلیل سنگین با چه ظرافتی که ترکیه هم بهشون گیر نده نظام اردوغان در حقیقت، اینا خلاصه باعث شده یه لابی سنگینی از علویین درست کردن اینجا با اون ور با سوریه. یواش یواش میبینید ترکیه پاشو از در حقیقت مسئله سوریه به خاطر لابی سنگین اینا داشت میکشید بیرون. و خود اون وزیر خارجش هم گفت و ما نمیدونستیم که چند تا چیز ما نمیدونستیم، یکی اینکه بشار اسد قویه، دو اینی که نمیدونستیم ایران انقدر لابی داره تو ترکیه. من متوجه شده بودن که اینا لابی های نقدر ایرانه و مرزهایی که ما بهش توجه نمی کنیم، اینا ما به درس خوندن اینا بعضا توجه نمی کنیم، ولی مسئله رسانه و این که به عنوان یه ابزار جدیدی است واقعا برای جنگ کردن و جنگیدن و مرزهای رسانه‌ای ماست. نکته جالبی که بود، حالا این نکتهش بود که اونا گفتن ما تو برآوردی که داریم اینجا میکنیم، حرفی که اینجا در حقیقت خریدار دارن این حرف نیست که ما بیایم سنی ها رو شیعه بکنیم. میدونی که تعداد مسلمانای ترکیه از ما هم بیشتره، یعنی چون که جمعیتشون یکسانه و یهودی و نصارا تقریبا ندارن، خیلی کم دارن، یه جمعیت مسلمان دقیقت زیادی هم دیگه. گفتن اینجا، گفتن خب چه وجهه تبلیغاتی دارید شما اینجا؟ گفتن ما جهتگیر تبلیغاتمون امت واحد است. خیلی جالب بود، گفت این جهت به شدت جهت برویه، چون که میگیم آقا ما دقیقت ما مسلمانان باید یه ید واحده بشیم یا نه هم یه خواره بر ضد استکبار و استعمار جهانی ما باید ید واحده بشیم یا نه. خب میگن آره. امت به خود اونا میگفتن، یعنی اون شبکه رسانه‌ایشون داشتن، گفتن امت وقتی تحلیل میکنیم تو مجامع دانشگاه اینا طبیعتا میرسه به رهبر، میرسه به امام. و تا بحث امامت و رهبری طرح میشه سریع میرسه به آقای خامنه‌ای تو اهل تسنن. خیلی عجیبا، یعنی میگو اینجا ما تبلیغمون برای آقا به شدت راحت تره از تو ایران اینا. خب میگن خب کی؟ خب متعیناً معلومه که یه رهبر میخواد، رهبرم خب آقای خامنه‌ای دیگه. خب یعنی ببینید این بحث مهمه که شما بتوانید امت واحده رو تشکیل بدید با یک نخ تسبیحی ولو دونه های متفاوت. و اصلا دعوای ما با اهل تسنن مگه غیر اینه که سر مسئله ولایته؟ خب شما ولایت رو اگه برید ریشه یابی تاریخی بکنی به چه نتیجه غیر آکادمیک میخواید برسید؟ اینا نتیجه آکادمیک و آموزشی داره، ولی به چه نتیجه غیر آکادمیکی میخوای در سطح جامعه برسی؟ نتیجه ای نداره این بحث، جز اینکه باید وارد دعوای فرقه ای بشی که اصلا شما کی بوده، مثلا خلیفه دو اینجوری بوده یا نبود. خب شما همون مسئله ولایتی که مورد دعواست همین امروز تر کن. خب همون مسئله به راحتی میگفتن میرسن به آقای خامنه‌ای اینا، و به عنوان رهبر جهان اسلام داره یواش یواش آقای خامنه‌ای شناخته میشه اینجا. به دلیل همین جور مباحثه، فقط سر بحث این که ما امت لازم داریم، جامعه اسلامی امت. خب کی الان میتونه این جامعه رو دور هم دیگه جمع بکنه؟ خب الان که محورش تو ایرانه، بعدش هم بحث اینه که امت واحد اسلامی نه ایرانی، چون اینه مایه اصلیش. میگن خب ایشان الان فقط تو ایران الان قدرتشو داره و اینه رهبر ایران نیست. میفهمن باید این یک دقیقت محور داشته باشه. بعد باز دور خودشون رسیده بودن، همین ترکا، تحقیر نبودن، منظور اهل ترکیه، همین این ترکا در حقیقت رسیده بودن به این نکته. ببینید روی سعی و خطای تبلیغاتی رسیده بودن. جالب بود برای من که مسیری که ما از طریق قرآن رفتیم رسیدیم، اینا از طریق خود یه سعی و خطای چیزی به همین رسیدن که مثلا میگفتن به نظر ما پدیده مرجعیت پدیده‌ای بوده که برای رسیدن، راهی بوده برای رسیدن به امت واحد اسلامی، و الان که در حقیقت یعنی انگار واقعا نماینده ما بودن اونجا، کلا دم دست بودن، قشنگ هر کاری دیگه با وجود اینها مثلا گیرشون بود که ساختمون داشتن میساختن که شبکه رو از اون بیغوله برن اونجا، مثلا در این اعداد. که مرجعیت برای رسیدن به اینه، و الان خب این امت واحد اسلامی باید تشکیل بشه و رهبر میخواد، رهبر واحد میخواد، چیکار میخواد، همه اینا میشه آقای خامنه ای. خب و اون موقع آدم تازه قدر بعضی از معارفی که داره با این زندگی میکنه، ولی خب داره جفتک میندازه نسبت به این معارفی که حالا الانی که از امر یعنی در ایران با امر ولایت در حقیقت تو شکل گرفته، یده همین این رو دارن تخریب میکنن، همونی که دنیا تشنه همین این نکته داره میشه یواش یواش، که باید اون امت واحده رو درست کنه. همین این بحث هست در بحث امت واحد توحیدی، یعنی موحدین عالم و جمع کردن موحدین عالم دوره محوری، که آیا همون سوال صورت مسئله رو اینجوری باید حل کرد که شما یک نصارا رو برداری اینو ردش کنی بیاری هی بحث تبلیغ اسلام، که تو باید بیای به امت اسلامی بگروی. یعنی بگروی یعنی چی؟ یعنی که بیای مسلمون بشوی، یا اینکه نه امت واحد توحیدی رو یه جور دیگه میشه تشکیل داد و اون جهتگیری اصلیه، و اون امت واحد اینکه این نصارا نصارا بماند و شما این بحث رو انرژی تبلیغات ده امت واحده توحیدی موحدی، جمع موحدین عالم به عنوان امت، که اون مایه اصلی کاره حضرت ابراهیم. این یعنی دقیقا شما بگید که مثل کاری که مثلا امام موسی صدر انجام میداده تو لبنان. ببینید امام موسی آدمی نبوده که میخواسته یه سری نصارا شیعه کنه، این نصارا رو مسلمون کنه و لابلای این فرقه ببره و شیعه کنه، که شما قطعا این مسیر پر انرژی بریه. و حالا اینکه نصارا، همین که نصارا بودن داشتن امام خودشونو موسی صدر قلم داده، مثلا امام موسی صدر خلاف خود اینا ساختن، امام موسی. خب امام ببینید تعبیر امام موسی یعنی که داره امامت میکنه حتی جامعه اهل تسنن، حتی جامعه مسیحیان رو یواش یواش میره به سمت اینکه امامت کنه اونجا و بشه محور حرکت نصارا در لبنان. تو کلیساهای تو عید پاک میرفته صحبت میکرده امام موسی صدر که جایگاه خاص اسقف ها بوده، یعنی فقط پاپ ها و اسقف ها و اینا میتونستن اینجا صحبت کنن، میرفته سخنرانی میکرده، یعنی دیگه پذیرفته بودنش. یواش یواش این یه نگاه دیگه، میخوام بهتون بگم تفاوت دو نگاه، دو تا
اسلام درست میکنه و دو جهتگیری درست میکنه و دو تا مسیر انرژی بر درست میکنه. یعنی دو تا چیز درست میکنه، شما کاملا باید اسبتون رو زین بکنید، بذارید تو این مسیر برید یا بذارید تو اون مسیر برید. این اصرار بر این که ما ملت ابراهیم حنیفن، که ما این حنیف بودن، وسط بودن، مقتصد بودن، نه، همه عناوینی است که گره خورده به مطلب ولایته. به معنای اینی که ولایت یعنی این که این تبدیل بکنید اینو به امت، یک چیزی، یک محور پیدا بکنه با این محوریت و این امت شروع کنه با جریان ظلم و جور در عالم مبارزه بکنه و معارضه بکنه. این بلا سرش میاد، پیروزی ها قطعا با اینه، والعاقبت للمتقین، که حالا یه موقعی باز دوباره این بحث رو باید بگیری بکنیم. لذا این سفر ترکیه برای ما واقعا سفر جالبی بود، از این بابتش، نه از اون بابتش که بعضی میرن خیلی براشون جالبه. البته یه نکته در حاشیه بازم بگم که این نکته باز بر من نکته جالب توجهی بود، اونجا یا بی حجاب داشت یا مطلقاً با حجاب. دلیلشو بهتون میگم، یعنی کسایی که با حجاب بودن یه تارموشون هم بیرون نبود، دلیلم داره. و به نظر من اون نه اون صورت ظاهری جامعه، این فکر که ببینید، چون که ما در بحث شریعت دقیقا اون قسمت شارپ دینه، یعنی قسمت لبه های دینه، خب یعنی کاملا اون قسمت شریعت تیزه. یعنی شما مثل این میمونه که شما نماز چهار رکعتی رو نمیتونید سه رکعت بخونید، بعد بگید خب من که سه رکعتشو خوندم دیگه، روزه رو تا بعد از ظهرش گرفتم دیگه، نمیدونم اینجا رو تا... نه، اونجا قسمت های کاملا تیز دینه که شما ایمان مثلا زومراتب هست ولی فقه زومراتب نیست. فقه دارمدار نفی و اثباته، یا هست یا نیست. دقیقا کسایی که تو در حقیقت خود فقه دارن ورژن ایجاد میکنن و از هست و نیست دارن خارجش میکنن و تبدیل به یک اعتقاد چیزی دارن، یعنی سبکش داره از سبک فقهی خارج میکنن و تبدیلش میکنن به سبک بحثای کلامی که داره مراتبه، این به شدت کار خطرناکی میکنن. شریعت همون قسمتیه که اصلا شریعت بودنش به خاطر همون لبه هاشه و اینه مسئله اعتقادی بود دیگه. اونجا یا کسی حجاب رو باور نداشت، کلن حجاب نداشت، یا اگر باور داشت یه تارموش بیرون نبود. دقیقا هانویه بله بله. حالا ببینید این بحثه بعد حجاب، چون من جایی هم دیده بودم بله همین جوریه، که باز جالب بود که یه سری ایرانی ها فقط اونجا بودن که بعد حجاب بودن بازم. نکته قضیه این بود که ببینید بعضی از ایرانی ها بودن اونجا حجابشون رو ور میداشتن. خب این میگیم که آقا اینجا هیچ اعتقادی به حجاب نداره، اگر بعد حجابه بخاطر مثلا فشار حاکمیت این بعد حجابه، خب میره اونجا حجاب مانعی نداره، حجابش ور میداره. یه سری هستن اینجا بعد حجابن، اونجا هم که میره بعد حجاب بازم. به عبارتی این رو بخش از حجاب میدونه، اینا هم، این هم حجابه براش. این همون زدن یک ورژن، ویرایش کردن خود مسئله اسلامه و شریعت اسلامیه و این واقعا تو اونجا تو ذوق میزد. یعنی اینکه برخی از ایرانی‌ها این رو هم جزو حجاب می‌دونن، تو خود این دخترای ترکیه‌ای اونایشون که حجاب داشتن یه تار موشون هم بیرون نبود دیگه، بدن خب آزاد بودن. این نکته واقعا قابل تأمل. ما ها یه جوری بعضن وقتی که من مدل تبلیغ یعنی باید فکر کرد. اونه یعنی واقعا من برای خودم شد یه دغدغه‌ای که چرا مسئله چیزی به نام بدحجابی هم داره حجاب تلقی میشه. بالاخره این یه یعنی ریشه های معرفتی چیه؟ بالاخره اسلام اینو گفته. سه نفر مثلا روزه اینقدی بگیره، یه نفر دادم شریعتشو فلان جو انجام. شریعت اینه. این قسمتیه که اصلا چیز نمیخوره، هیچ دست نزن و اینو پذیرفتن. حتی مسئله ولایت رو من میخوام بهتون بگم تو کل دنیا میپذیرن. اینا جالبه تو اون پلیس به اضافه دهشون که رفته بودن، حالا توی پولیس به اضافه ده نبود اسمش چی دیگه بود ولی کاملا پلیس به اضافه ده بود، برای یک کاری رفته بودم اونجا. این مثلا به انگلیسی مثلا نوشته بود که اینجا ما اون چیزمون مثلا مکلف شدیم به این نکته ای که اگر کسی با پرخاش مثلا صحبت بکنه با کارمندهای ما، مکلف شدیم که کلن دیگه کارشو انجام ندیم. مثلا قانون نمونه اینی که بعد همون جا من تا اینو دیدم یاد این آیه افتادم که چجوریه. ببینید کسی که بی احترامی میکنه به اونها، اینها خودشونو مکلف میدونن که باش هیچ خدماتی ندن. اصلا گفته بودی هیچ خدماتی دیگه ما نمیدیم، نه اینکه من الان دوست دارم بدم یا ندم، من اصلا مکلف شدم به اینکه ندم. تا من اینو خوندم یاد این آیه افتادم که یا ای الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم هزوا و لعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء. کسایی که دینتون رو مسخره کردن، اینا با هیچ رابطه با اینا نمیشه داشته باشید. اینا بخواید اولیاء قرار بدین، رفاقت باشون بکنید، اونم چیکار بکنید، سرپرستی. کسی که مسخره بازی داره در میاره، کسی که پرخاشگرانه داره با دین شما حرف میزنه، اصلا ما مکلف شدیم که دیدم اونا این مسائل رو کاملا دارن سرشون رو میگیرن بالا و دارن ابراز میکنن. ما دقیقا همینا رو به ما گفتن، ما مکلف شدیم، مثلا کاری نداریم با اینی که حالا خودمون دوست داریم یا دوست نداریم. ما نباید اتخاذ ولی بکنیم، از یعنی رابطه‌هایی برقرار بکنیم با کسایی که دارن اینا همون میشن، همون جنس مستکبرینی که دارن تو عالم کار میکنن و نباید سر سازگاری با این جماعت نباید داشت. به هر جهت برگردیم سر بحث، شاید این بحث از اون بحثایی است که حالا داشتم اینو میگفتم که این عاقبت للمتقین اصلا تو آیاتش که نگاه بکنید که یه موقع یه بحثی کردیم، یه موقع دیگه هم باید واسیم همینو بحث بکنیم، چون این همون جهتی است که دارن باز دوباره ارجاع میدن. وقتی که این امت تشکیل میشه یه سری خواصی براش باره، از خواص یعنی حول مسئله ولایت خودش جمع میشه، تازه خواص اجتماعی خاصی بر این بار میشه. یه بحث ولعاقات للمتقینه که در فرض فرمایید که در قیامت اتفاق میفته، اون یه بحثیه برای خودش. یه بحث ولعاقات للمتقین هست که در همین دنیا قرار اتفاق میفته، که جز خواص اینی که این امت تشکیل بشه این است که حتما عاقبت‌های دنیایی با ایناست. حالا من نشون میدم، نمیخوام این بحث و موضوعی وارد بشم، ولی تو سوره حضرت ابراهیم یه نکته رو به شما نشون میدم. اول آیه 213 بقره رو بیارید، پس جهتگیری بحث ببینید ما چرا افتادیم سر این ملت ابراهیم حنیف ول نمی‌کنیم. از این حنیف بودن، وسطگرا بودن، امت وسط بودن، معتدل بودن، مقتصد بودن، همه اینها مسئله ابراهیم با قبله، امامت، امت، ابراهیم امتن، اصلا این تعبیر عجیبی که ابراهیم به تنهای امته خودش. چرا؟ به خاطر این عرض کردیم که مسئله امامت تو همینجا طرح شده. خب این مسئله امامت تو مسئله حضرت ابراهیم طراحی شده، چون طراحی شده جا دارد که شما به یک نفر بگید امت، او امته خودش، به تنهایی امته، چون که همون است که مسئله امامت براش طرح شده، مسئله پیشوایی طرح شده. این به نظر من میاد که عبارتی رو جریان حضرت ابراهیم ما خیلی باید زحمت بکشیم تو قرآن، خیلی باید کار بکنیم رو جریان حضرت ابراهیم. و بعد من گفتم همین آیات پلورالیستی قرآن، شما دقیقا هم سوره مائده رو یادتون بیاد، همون جایی که بحث ولایت میشود اون موقع ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اصلا اهل ولایت کردن اینها مهم، این یه جهتگیریه، یعنی اینا بیان، اصلا توقعم از همه این نصارا و اینا این بوده که بیان کمک، به عبارتی بیان در خدمت پیامبر اسلام قرار بگیرن و کمک بدن. اینا پیامبری پیامبر قبول کردن معنیش این بوده که بیان دور بر پیغمبر قرار بگیرن، قرآن رو قبول بکنن و دور بر پیغمبر قرار بگیرن. منتهای مراتب ما الان نصارا اگه بخواد بیاد دور بر پیامبر ما قرار بگیره و قرآن رو هم بپذیره، بگه این معارفتون، آره رهبرم معرفی کن تا من گازش بگیرم، بگیم نه وایسا بسم الله الرحمن الرحیم، تو اینجا نماز میخون یا نه، اون کار انجام میدی یا نه. یعنی فکر میکنیم باید بیاریمش تو دل خود شرایع اسلام و شریعت اسلام، و این دیگه آدم نیست که حالا این قرآن رو قبول بکنه، محوریت یعنی ولایت رو هم قبول بکنه، این دو عنصر همون دو عنصر اصلی اصلا، اینا رو که قبول بکنه بگه آقا این معارفتونی که من قبول دارم. سوره آل عمران بیارید، این آیه فوق‌العاده ای که خدا به پیغمبر میگه به این چیزا بگو، آیه 64 که اصلا مسلم رو ببینید تو همین فضا که این میخواد بگی شما اهل کتابم مسلمید به عبارتی، اگر اینجوری باشه قل یا اهل الکتاب تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم، به اهل کتاب بگو بیایید روی جای مساوی وایسیم، ما کم با هم دیگه اشتراکات نداریم، و حالا اینکه ما الان خودمون اشتراکاتون به اهل تسنن هم پیدا نمی‌کنیم. همین نکته‌ای که واقعا جامعه رو دعواهای فرقه‌ای که شما فهم می‌کنه طرح مسئله ولایت برای با مخاطب اجتماعی، یعنی طرح مسئله سقیفه و اینکه نشون بدیم که تو در ریشه هات اشتباهی هستن، فهم می‌کنه اینه طرح مسئله ولایت. طرح مسئله ولایت برای چی بوده؟ ولایت برای همین امت بوده، شما همین جوری طرح مسئله ولایت بکن. و شما میگه حالا این کت بسته نماز خوندنش چی میشه؟ په بابا اونا رو ول کن، اینو بچسب، اونو ول کن بی مهر. این الان ببینید میخوام جهت رو بهتون بگم، این الان داره سرشو میذاره روی فرش و فرش جز ملبوساته و سجدش باطله، نمازش باطله، این نمیدونم چش اینه، برو اصلا ما حرف بزن، اینه داره کت بسته نماز میخونه، این از سنت اون فلان فلان علیه ما علیه در اومده که فلان، بابا این اینو بچسب که این قراره یک، ما قراره با این یک امت بشیم، یک امت واحده بشیم، یه ید واحد بشیم با اینا. و اصلا ولایت یعنی همین این الان دقیقا محب اهل بیت هم هستن چی هم. ما میخوام بگم که یه خورده باید ذهن رو متفاوت بکنیم تا بتوانیم خود همین توقعی که آقا میگن که من خدمتشون بهتون گفتم که من خدمتشون بودم، همین مطلب رو طرح کردم که این مسیری که دارن هی پاکوب میکنن، آقا بودن این حرفای ماست. بعد من اتمن اونجا آقا خاموشی هم اومده، آقا خاموشی سازم تبلیغات اومده بود میگم اصلا دیدگاهی که آقا گفتن به ما این برنامه دنیا ترویج میکنید همین این دیدگاهی که شما گفتی الان، چون داشتیم صحبت میکردیم با هم دیگه یه روزی کلا با هم بود، گفتش که همین این دیدگاهه که بعدش باز دوباره یه در دل دیگه بکنم حالا که دخت در دله، چون که خیلی بهم فشار اومد، گفتش که همون جا که تو شبکه بودیم همین بحثا شد، گفتش انگلیسی بلدی؟ گفتم نه. گفت عربی بلدی حرف بزنی؟ گفتم نه. گفتش این دوتا زبون بلد بودی همین الان میفرستند رو آنتن. نه اینکه من عشق آنتنم، آنتن تو ایران هست که من برم خودم نمیرم، نه، ولی اینی که یه موقعی توجه نکردیم به اینی که زبان دقیقاً رسمی دنیا رو داشتن، از زبانهای رسمی دنیا بهره‌مند بودن، در حدی که یه عالمه این معارفی که هست بتونیم این رو بیان بکنیم برای دنیا، حرفمون رو بزنیم. فاصله گرفتیم و الان هم دیگه انقدر با اشتغال، یعنی انقدر من ناراحت شدم اونجا، یعنی واقعا شکستم یه لحظه که بگو اگه این دوتا را این حرف نابیه که الان بگو این حرف نابیه که دنیا تشنه شه، همین الان اگه چیزی بگم شروع کنم باید مسابقه کردن که این موارد رو ترویج کنید اینجوری شو. گفتم نه من بلد نیستم که از وزیم خیلی اونجا خیلی به فشار اومد. حالا ارجند، حالا انشالله کسایی که اهل کار دینی و علمی و این چیزا هستن، به خود کار دینی، نظر من یکی وظایفشون این است که ما که گذشت، ولی کی گفتم ما گذشت، ما مشکات یه مدتی ول کنیم تا بریم زبان اونو درست کنیم و سمین، چون که اینم ممکن نیست، اونم ممکن نیست. ارجند خیلی خوبه که معارف رو آدم به زبان موجود، من همین الان طلبه‌های جمع میگم واقعا الان که اول طلبگیشونه یهوی شخصیت خودشون رو بین‌المللی میکنن، یهو و معارف رو یهوی تو عرصه بین‌المللی میتونن توضیح کنن. اینا خیلی قابل تحمله. الان مرزای رسانه هی داره برداشته میشه، شما همین بار میرید اون کشور، این کشور میرید اون کشور، معارف ای دستتون باشه، زبان گویای این قضیه هم داشته باشید، زبان گویا، نه اینکه یه متن براتون بدن آیم ویندو نمیدونم فلان اینا، اینجوری نه، اون زبان واقعا گویای این مطلب داشته باشید، مسئله خیلی تفاوت خواهد کرد. خولیا بله بله همین میخوام بگم، دقیقا همینه، دقیقا میخوام بهتون بگم ماها اهل ولایت نیستیم، خیلی وقتا اهل معارف هم مثلا به زور هستیم، ولی مثلا قرآن رو قبول داریم ولی ولایت رو قبول نداریم، مثلا ولایت برامون تدبیر نشه. ولایت الان میشه چی؟ تو اگه اینجوری باشه امت تشکیل میشه، چون اگه اینو نمی کنیم امتمون تشکیل نمیشه، امت شیعه که تشکیل نمیشه، بماند دعوامون با اهل تسنن هم سر مسائلی که الان در سطح جامعه جای طرحش نیست. این بحث آکادمی که شما بشین بحث بکنید که آقا بالاخره، و اما مسائلی که شما باید همین الان طرح کنید همین ولایت از اتفاقا تا همونه دارید طرح میکنید، منتها بدون اینکه روی دعوای خاصی حرکت بکنید. این میشه بله میشه حزب الله دو آتیشه، میشه مسیحیی که واقعا در یک امت واحد توحیدی حتی داره بر علیه چیز قیام میکنه و باعث میشه که انبیا رو مستقر کنه در عالم، نظام انبیا رو. قل یا اهل الکتاب تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا الله ولا نشرک به شیئا، ما بیاد سر جای مساوی رو حرف مساوی، پیغمبر تو به اهل کتاب بگو، نه اینکه یا اهل کتاب ها، ما تعابیر یا اهل کتاب تو قرآن زیاد داریم، یا اهل کتاب فلان، ولی این قل یا اهل کتاب، پیغمبر به اهل کتاب اینجور بگو، تعالوا الی کلمة سواء، بیاید حرف مساوی، الله نعبد الا الله، ما هیچ کسی جز خدا رو نپرستیم، زیر یوغ هیچ کسی قرار نباشه بریم، ولا نشرک به شیء، هیچ کس مشرک نباشه رو، که اصلا بحث مشرک اگه به عنوان بحث اعتقادی تو مسائل دین طراحی شده که اینو به عنوان بحث کاملا با زاویه اجتماعی طراحی شده، نه به عنوان یک بحث آکادمیک علمی دانشگاهی که ما دقیقا ابعاد شرک و توحید رو قرار فقط اونجا بحث بکنیم. نه، شرک و توحید با تمام ابعاد اعتقادیش که کم هم طرح نشده از زاویه یه بحث اجتماعی دیده شده که بیاید زیر بار هیچ کسی جز خدا نریم، یعنی فقط خدا حاکمیت پیدا بکنه و الله هو الولی. فلا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، هیچ کسی رب و برنامه ریزن جز خدا پیدا نکنه. این حرف مساوی ما با شماست، بقیهش میشه شرایه. حالا نمازون اینجوری میخوام شما اونجوری بخون، ما اینجوری بخون شما اونجوری بکنی. این قسمت مساوی حرف همین است که برنامه ها رو توسط بالاخره انبیا، اینا جزء متفاهمات توسط انبیا میاد و ما هم قرار فقط خدا رو قبول بکنیم و زیر یوغ برنامه خدا بریم، کسی دیگه از خودش برنامه در نکنه به یه برنامه اینجوری. این مسیر رو انتخاب بکنیم، به این مسیر اگر پشت کردن بگو ما مسلمیم، این تعبیر مسلم، فان تولوا فقولوا اشهدوا اننا مسلمون، شاهد بشید که ما مسلمیم، یعنی ما تو این مسیر حرکت میکنیم، یعنی اهل کتاب اسلام. اون چیزی که به شدت مهمتر از شریعت خود اسلامه، یعنی دینه، به عبارتی اون دین واحد توحیدی این هست که از خود مسیر شرایع که ما اون بحث جلسه گذشته همین بحث مصدقن مصدقن، این رو تصدیق میکنه اون رو تصدیق میکنه، همدیگر رو تصدیق میکنن، وقتی داره بشارت میده حتی داره تصدیق میکنه و بشارت، بشارت یه چیز بالاتر از تصدیق، حتی همه همدیگر پس و پیش رو دارن تصدیق میکنن، این مسیر که این باشه، اون موقع میگه که یا اهل کتاب لما تحاجون فی ابراهیم، چرا تو ابراهیم دارید چی میکنید، ابراهیم همین مسیر بود، بیاید رو بکنید رو مسیر ابراهیمی و الی آخر. بله، نه رب منظور، نه رب منظور همین چیزیست که منظور قرار بدیم که برنامه ها رو خدا میده و مسئله دقیقت و مسئله خود ولایت رو دقیقت ولایت توحیدی قرار ما داشته باشیم، یعنی این مسئله. من وقت بحث جلسه پیش اصلا همین بود که ما این نکته رو ببینیم که ما در حقیقت شما میگید آقا دین برتره فلان همینو درست، شریعت برتره درست، سر این بحثی نداریم، ولی اینی که شما جهت دین کدومه که میبینید که خیلی راحت میگه آقا اینا مسیحی ها میان قرآن رو میخونن کیف میکنن لذت میارن فلان میکنن اینا اصلا آدم های چی، و حتی حکم آیا میتونه حکم اهل انجیل باشه؟ این تنوع رو هم در، یعنی در تنوع شرایع رو به عبارتی دین میپذیره در همون موقعی که اون شریعت برتر وجود داره، که این خودش جواب یک سوالی رو میده. اون موقع جواب این سوال، اگه شریعت اون شریعت برتر هست که ما این قطعیه، مثلا تعبیر مبشرن فلان اینو معلوم میشه که مثلا پیامبر آخر پیامبری که داره دعوت میکنه به سمت خودش، این اگر شریعت برتر وجود داره، این که وجود داره، آیا اون موقع اگه بتونه شرایع دیگر رو در خودش بپذیره جهت حرکتی یه چیز دیگه در میاد، جهت حرکتی این نمیاد که بیایم این شرایع رو دور هم دیگه تحت عنوان ولایت جمع بکنیم، یعنی بیایم این نخ تسبیح، ببین تعبیر نخ تسبیح حالا چند بار عرض شده، همین تعبیر امیرالمومنینه که به خلیفه دوم میگن مکان القیم بالامر مکان النظام من الخرز، مکان نخ تسبیحه، جایی که تو هستی ولایت، جایی که گرفتی، فین انقطع النظام تفرق الخرز و ذهب ثم لم یجتمع به حذافیره ابدا، این پاره میشه، این نخ اگه تو پارشی پاره میشه، همه دونات دیگه دونه است دیگه، این تسبیح بشو نیست. هم نمیشه جمعش کرد. این جایگاه، طراحی این جایگاه، بازسازی این جایگاه، ببینید الان ماها هی متونه دین الان برای ما یعنی یه سری متن شرعی خب و یک سری عادات و آداب شرعی، درست؟ و حالا اینکه دین در قرآن بیش از این که به متن شرعی و شرایع در حقیقت بند باشه، دین به یک سری معارف توحیدی نابی که پخش اینا همشونه. خب لذا یه های مثلا حتی جهتگیری اعتقادی این میشه، شما بیاید پدر پسر روح القدس چیزها رو که خودشونن تو اندیشمندانشون رسیدن به یه مشکلی که این داره به جهت مشکل توحیدی، دارن ویرایش هایی همینو میکنن که شعار بمونه پدر پسر روح القدس، ولی همینی بشه که ما میگیم. ما الان ببینید یه تعبیر اینجوری مگه ما نداریم؟ خدا، ملائکه، نبی. خب منتها اینا رو که شما سه ضلعی مثلث ندارید، که اضلاعی مثلث در عرض هم دیگه ندارید، شما اینا رو تجلیاتی از اون میدونید. خب اینم شما در مسئله اعتقادی به جای اینکه اونو بردارید بیارید به صورت یک شریعت حتما مسلمونش بکنید، اگه حالا هم مسلمون شد کاری ندارم، بگید نه آقا جون همونجوری بمون امت واحد اسلامی، نه این بعض این نیست، قطعا جوابش هم خنده ای شما کردید، این نیست مایه اصلی. مایه اصلی تمرکز رو چه کاریه. شما حتی تو مسئله چیزشون کمکش بکنی که برسه به توحید، همین یعنی ویرایش شما درست بکنید از پدر پسر روح القدس، که همین کار خودشون هم دارن میکنن، که این تبدیل بشه توحید، که قرآن نگه لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه. خب اینا ثالث و ثلاثه اگه باشه، قرآن هم میگه لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه، اگه همینجوری باشه که بگه میشه رابع ثلاثه که قرآن میگه ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم، اگه بشه رابع ثلاثه قرآن میگه که ما میگیم خب یه کار بکنه خدا اینو بشه رابع ثلاثه نشه ثالث ثلاثه، خب میشه توحید. و بعد ببینید مسئله ای که ما تو سوره مائده هم طرح میکردیم همین بود، خود مسئله محوریت ولایت باعث میشه که محبت ها مودت ها همه به این سبک رو میکنه، و اینی که شما امید داشته باشید مسیحی مسلمان بشه، امید داشته باشید سنی شیعه بشه، در همین مسئله ولایت انجام میشه تو این ولایتی که ولایت توحیدیه. تو همین مسئله که میاد در داخل فضای دین حرکت میکنه، میبینید که و بعد داره نتیجه اجتماعی میگیره. ولی من اینا واقعا سخنرانی نیستم، میخوام آیاتش رو به شما نشون بدم، نتیجه اجتماعی داره میگیره امت، یعنی داره مبارزه میکنه و نتیجه میگیره و داره دشمن رو به عقب میزنه و داره خودش رو و انبیا رو بر عالم به تاروک عالم مستقر بکنه. خب این چه نتیجه بهتر از این؟ چون خیلی وقتا همه عشق آمریکا میشن به خاطر سلطهش، یعنی بر دنیا، میبینی که حرف خودشو، میبینی این قدرت، این سلطه داد اینو. قرآن دقیقا برای جوامع توحیدی، برای امت توحیدی همچین پیشبینیهایی داره میکنه که اینا شما و انتم الاعلون، شما برترید، شما جامعه برترید، این میشود اینجوری میشود اینجوری مبارزه میکنید، کار به اینجا میرسه اونها عقب زده میشن اینجوری میشه. یه چیز کاملا تیپیکالی که قرآن داره تو تمامش میگه همینه، مثلا این معناست که داره اصرار میکنه. خب جامعه توحیدی وقتی نتیجه بگیره، خب شما میبینید که این برادرانی میشن که شما میبینید برادران اهل تسنن، برادران فلان، برادران زیر یک پرچمی دارین جمع میشیم که اونجا توحید، اون شده اسلام. شما واقعا فکر نمیکنید ما این اهل تسنن یا حتی شیعه بشن اهل ولایت. چیزی که خود جالبه تو همین ترکیه میگفتن اصلا مفهوم ولایت رو نیست ندارن، اینجوری شو اینا خیلی به شدت براشون جذابه این مفهوم، نیست چیزی به نام ولایت ندارن اهل تسنن، این مفهوم به شدت جذابیت داره. و ما متاسفانه باید گفتش که داریم این مفهومو با ندان، اینی که آقا میگن اگر این ایران بدن، اینی که خب با ولایت عملا شکل داره، شکل گیریش الان با ولایته، همینی که دنیا منتظرش ببینه، این معارف جامعه هم تشکیل میده یا جامعه تشکیل نمیده، یا همش به درد این میخوره تو بیغولای خودشون میشینن مباحثه کنن همین مطالب رو. حالا که داره تشکیل شده و تشکیل شده، اگر سیلی بخوره تک تک ما مسئولیم فردای قیامت که این جامعه سیلی خورد به خاطر کوتاهی، و تمام عالم و صدها سال بعد سیلی خورد به خاطر کوتاهی من و شما، خاطر کوتاهی من و شما صدها سال باید بیاییم پاسخ بدیم که چرا این کار کردید. عالم دنیا منتظر یه چیز بود، اون یه چیز شما اجرا کردید، عملیاتیش کرده بشم دارید داغون کردید، مثلا نمیشد ولایت مثلا که شما دارید. خب بیایید سوره بقره اینو نگاه کنید، آیه 213. آیه 213 از قرر آیاتی به صورت آیات کاملا قاعده داره، بعضی از آیات اینقدر قاعده توش نداره. حالا من نمیخوام اینو به صورت مفصل بشینم آیه 213 رو بحث بکنم، راجع به بحث انبیا و چی فوق‌العاده است. کان الناس امتا واحدتا، مردم یه امت واحده‌ای بودن قبلا، این بعد معلومه که اختلاف کردن، از تو خود چیزش اومده، تو این تیکش افتاده است در حقیقت، تو آیات سوره یونس اینا با قابل بازسازی این تیکش که مردم امت واحده بودن فختلفو، بعد اختلاف کردن، ولی از تو خود همین آیه معلومه این نکته، یه امت واحده ای بودن که در روایات ما اومده، از تو خود تحلیلش هم همین در میاد که اینا به عبارتی قبل از حضور انبیاء دارای شریعت بودن که بیان حکم بکنن و اختلافا رو رفع بکنن. این از تو خود آیه در میاد، تو روایات هم همینه داره که این مربوط به انبیاء قبل نوحن، این قبل نوح چون شریعت نبوده انبیاء موعظه میکردن، صرف موعظه اخلاقی بوده، چیزی نبوده، ما نبی حتما جوی نبوده، به صورت موعظه اخلاقی و اینها بوده. تو روایات ما مفصل این بحث امت باید. خب اینجوری بودن، کار با این جلو نمی رفته، یعنی با این جامعه قابل گسترش نیست، یه امت با یه چیزی بودن، یه جامعه بودن، ولی خب حاکمیت نبی و حکم نبی در این مسئله نبوده، طبیعتا اینا همجوری که رفتن جلو منشق شدن و اختلاف کردن. خب فلسفه حالا وجود انبیا، انبیایی که اومدن برای حکم. فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین، اینا رو مبشرین و منذرین آورده، نبیین رو که جامعه رو برگردونه به همون حالت امت واحده، چون که اختلاف کردن اونا منشق شدن پاره پاره شدن. حالا نبیین این معنا در مورد ولایت و چیز تو روایات ما پره ها، که اصلا امر ولایت و نبوت از حکمش این است که ساعت چنده، امر ولایت اینا از حکمت های این امر این نکته است که بیاد و رفع اختلاف بکنه، رفع اختلاف های اجتماعی، رفع اختلاف اجتماعی با کی؟ با وجود خودش، یعنی خودش بشه محور رفع اختلاف اجتماعی. مبشرین و انزلم، ببینید پیامبر رو فرستاد، با پیامبر قرآن فرستاد، این همون نکته ایه که میگم غفلت شده ازش که فکر میکنیم قرآن، این میشه همون اسمونا کتاب الله، قرآن کفایت نمیکنه، قرآن با ولایته، و اصلا ولایته که قرآن در کنارش قرار میگیره، که هی این معناه تو آیات تأکید شده ما هم نشون بدیم، خدا نبی رو فرستاد، با نبی قرآن رو فرستاد، یعنی کتب رو با نبی فرستاد، چون کتاب که نمیتونه این کار انجام بده، خدا نبی باید، شخصیت او باید محور اجتماع قرار بگیره، آدم باید بیاد تو محور قرار بگیره، حالا حالت قانون میخواد قرآنش اومد، که چیکار بکنه؟ لیحکم بین الناس فی مختلف و فی، تا اینکه معلومه اون اختلافی که کردن این همون تیکه افتادشه که گفتم سوره یونس پر کرده این تیکشو. تا در اون چیزی که اختلاف کردن حکم بکنه و این رفع اختلاف بکنه. ببینید یعنی آمدن انبیا از اون امت واحده آمدن به اختلاف رسیدن، باید برگردونه اختلافات رو حل بکنه، برگردونه به امت واحده. یعنی اختلاف حل بکنه و برگردونه به امت واحده. متأ یه امت واحده با انبیا، نه یه امت واحده بسیطی که دقیق می‌فرمایید یه امت واحده بسیطی که با هم دیگه معارفی دارن مال دوره حضرت آدمه، کسی کسی نیست، که واسه همه اون جوکای معروف رو در آوردن، مثلا یه حوا مثلا تو خونه نشسته بود در میزنن، مثلا آدم در میزنن حوا میگه کیه، میگه غیر من تو کی هستی، مثلا کلا من تو میگه. خب این نه یه جامعه بسیطی که خواستن کسی نیست تو این جامعه، حالا مثلا یه خانواده ای که تو این خانواده مثلا با هم یه اختلافی ندارن، نه حالا متکثر شدن، اعتقادات پیدا کردن، چیکار کردن، دعوا سر منافع دارن میکنن. اون جامعه بسیط اینجوریش نه، امت واحده با وجود نبی و قرآن، نبی و کتاب، این امت واحده باید برگرده، حالا این باید برگرده به اون. و ما اختلف فیه الا الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغیان بین، کسی الان اختلاف نمیکرد تو این مطلب مگر اینکه کسایی که بهشون رسیده بود بغیان بینهم، که حالا توضیح این زیاد من یه دو سه جلسه یه جا موندم سر این نکته، سر این آیه، حالا اگه لازم شد یه بار میمونم سر آیه که این هوه به چی برمیگرده، مفسرین به چی برمیگرده و انسب این است که به چه چیزایی برگرده، این زمارش مهمه. ولی مطلب خودش واضحه، به واسطه حسد و بغی و ستم حول این حرف جمع نشدن، اختلاف کردن، و یعنی نبی اومد بهترین قانون آورد و خب اینا باید جمع شن دیگه. ولی این اختلاف پس از این اختلاف قبل از حضور نبی، این ممدوح اختلاف بدی نیست. اختلافی که پس از این حضور نبی داره اختلاف بازم میفته، این دیگه به خاطر بقیه و حسد و ستمه. باز دوباره یادتون میاد جلسه گذشته، فهد الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، خدا مؤمنین رو هدایت میکرد، هدایت کرد به سمت، یعنی با اذن خودش به سمت اون چیزی که اینا اختلاف کردن، اون حقی که درش اختلاف کرده بودن، به این سمت حق حرکت میداد مؤمنین رو. خب تفسیرش کن یه دور دیگه با یه زبان تیپیک قرآنی، والله یهدی من یشاء الی صراط مستقیم، خدا اون مؤمنین رو به اون صراط مستقیم، که عرض شد که این صراط مستقیم اصلا تو همین فضاها طرح شده، یکی از بحث مهم صراط مستقیم یعنی این که شما مجموعه آدم امت نفر قانون محور ولایت، این همون چیزی بود که تو آیات باز دوره جلسات گذشته پیگیری کردیم، باز هم یعنی بحث موضوعی قابل بحث، آیات مربوط به قبله، آیات مربوط به اینها، همون بحثی که گفتیم دیگه تکرارش لزومی نداره. این باز دوباره ببینید همین که قرار بود برگردن تحت محوریت یک نبی، برگردن به امت واحده، اسمش شد صراط مستقیم. این اون صراط مستقیمه. سوره مبارکه حضرت ابراهیم بیارید، در سوره مبارکه حضرت ابراهیم که ما آیات پایانش رو خوندیم و آیات ابتدایش هم، من میخوام یه پرواز خیلی تند، خب یعنی با ارتفاع چند هزار پا از سطح دریا، از اونجا یه نگاه بکنید سوره رو، ببینید فضای سوره اصلا چیه، داره چی میگه، که چرا پرداخته اصلا به بحث حضرت ابراهیم و جایگاه طرح مبحث حضرت ابراهیم این وسط چیه. ابتداش گفتیم یه آیه خیلی فوق‌العاده داره که با آیه پنجش با هم لینکه، این دوتا آیه صفحه 255، یکون الف لام را کتاب انزلناه الیک، کتابی که ما به تو نازل کردیم، کتاب نازل کردیم که کی اخراج بکنه از ظلمات به سمت نور، پیامبر، یعنی این نفر این کار رو انجام بده. ده تخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید، که این باید با زبان و فرهنگ قوم حرف بزن. من تو تفسیر سوره ابراهیم که همینجام سیدیش هست مفصلا این بحث توضیح دادم که این لسان منظور زبانش یعنی فرهنگ قوم حرف بزن و فلان. آیه 5 تطبیق میده همین جریان به چی؟ جریان حضرت موسی، که حضرت موسی هم همین که ارسلنا موسی به آیاتنا ان اخرج، تو این کار انجام بده. خب اون وقت اینم میشه ذکرون به ایام الله با صبر و شکر، درست نمیشه، این صبر و شکر لازم داره. این پدر مادر طرف اینجا چیه در میاد تو این مسئله، که حالا معلوم است از آیه 6 که خب اینا رو از دست چنگال فرعونیان اینا نجات داد، این ظلمت به سمت نور یعنی این کار. بعد یه جریان هی مرتب داره نقل میکنه، همون جریان والعاقبت للمتقینه. خب که اینی که هی میگن آقا فسیرو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت عاقبت المکذبین، این عاقبت عاقبت دنیاییه یا عاقبت اخرویه؟ خب معلومه یه عاقبت دنیاییه، عاقبت اخروی شما نمیتونید نگاه کنید که. یعنی شما میخواد بهتون این تذکر رو بده کلن قرآن، شما برو همین دنیا رو بررسی کن، عاقبت مکذبینه درار، عاقبت با متقینه. این عاقبت با متقینه ولی زندگی فرد نیست، اینو باید یه جه باز بازش بکنیم، نه کدایی که میذارم یه جه باید باز کنیم، ولی زندگی فرد نیست، چون که فرد ممکنه یه جه له بشه، در به داغون بشه، این دنیا بندازش بیرون، خب میشه علاقات للمتقین در اون دنیا. ولی علاقات للمتقینی که مال دنیاست، مال امت هاست، نه مال نفر، مال احکام اجتماعی اسلام، نه احکام فردی اسلام. چون واقعا ممکنه عاقبتی که مد نظر شما باشه به دست نیاردی. برای همین مهم هم نیست که شما این نتیجه رو شما ببینید، شما فرد ممکنه بره این دنیا و این عاقبت هم نبینه، مثلا تو این جبهه ها شهید بشه، ولی یک پاراگراف تاریخی رو تولید میکنه که این پاراگراف تهش، یعنی این سوال جدی تو بحث تاریخه. شما وقتی متن تاریخ رو می‌نویسید کجاش اینتر میزنید؟ خیلی مهمه شما کجاش اینتر میزنید، کجاش اینتر بزنید بگیم سر سطح از اینجا. این قرآن میگه هر پاراگراف تاریخی والعاقبت للمتقین، هر فصلی والعاقبت للمتقین، هر بخشی والعاقبت للمتقین، کل این کتابم والعاقبت للمتقین، کل این کتاب مسیرش میره به والعاقبت للمتقین. خب این یه دید دیگه اساسا راجع مسائل اجتماعی، منتها تو چی؟ تو فضا همین بحث اجتماعی که داره اینجوری تر. حالا اینو قرآن تو این سوره ابراهیم یکی از نقاطش که داره طرح میکنه، خیلی جا هست، حالا اون جاهاش هم اگه خواستیم میتونیم بخونیم. نکته اینه که آقا اینا اومدن مبارزه کردن، مثلا آیه 13 اینا رو نگاه کنید تو این سوره، ما شما رو جایگزین اینا کردیم، شما رو یه حکومت ها رو دادیم دست شما، اونا رو هم پرتشون کردیم بیرون، تازه جهنم تازه هست. خب یعنی مسئله اینی که اونا داغون شدن، مسئله داغون شدن اونجا نیست، داغون شدن اینجاست، بذار داغون شدن اونجا. مثلا در قال الذين كفروا للرسل ام لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا، اخراج میکنه از زمین اون، خلاصه مگر اینکه شما برگردید به روش ما، ملت ابراهیم نه، باید بیایید در ملتنا، بیایید این ملت ما. فاوحى اليهم ربهم لنهلكن الظالمين، ما بهشون وحی کردیم. به کی وحی کردیم؟ مثلا به نبیین وحی کردیم یا به امت وحی کردیم؟ چون این چیزا ما داریم، مثلا داریم اوحیت الی الحواریین ان امنوا بی، یعنی اشاراتی کردیم به عبارتی، حالا هر دو تاشو تحمل میکنه. ربهم لنهلكن الظالمین، ما قطعا اینا رو تو این فضایی که نبی داره با امتش یه حرکت اجتماعی انجام، ما حتما اینا رو که داغونشون میکنیم، ولنسکنن نکن الارض من بعدهم، و ما حتما شما رو بعد از این وارثان زمین میکنیم. ذالک لمن خاف مقامی و خاف وعید، اینا برای کسایی که از جایگاه من در حراسن، این خاف مقامی یعنی مورد خشیت قرار گرفتن، این جایگاه رو دارن احترام میکنن و از جهنم میترسن. و استفتحو، خب و اینا از پیامبران یا رسول و امتشون معلومه که کار البته به جاهای خیلی باریک کشیده میشه، اینا استفتاح میکنن، یعنی خب میگن متا نصر الله، کوین نصر خدا. کوین نصر خدا اگه انبیا میگن کوین نصر خدا، نه اینی که اینجوری میگن بابا کوین نصر خدا، این که میشه نفاق. خب مثلا نکن سر کاری کوین نصر خدا، نه این نه، این که سوره احزاب گفته این خاصیت منافقینه که اینجوری بگن. نه متا نصر الله یعنی استفتاح کرد، یعنی از خدا، خدا گشایش، کارو به بیخ میرسونه تا این حالت که استفتاح بکنن، همه از حتی قوای درونی خودشونم پیاده شن، نگن که ما داریم یه کاری میکنیم که اینو لطف خداست، که نگن ما یه کاری داریم میکنیم که مثلا ما الان پیروز شدیم برای، نه، این که واقعا خرمشهر رو خدا آزاد کردن همه بگن، اینو موقع استفتاح میکنن، کارو به بیخ میرسونیم. و خواب کل جبارن علید تازه من ورایی جهنم، یعنی بعد از اینم تازه جهنم، وگرنه تو همین دنیا خارشون میکنیم و شما رو استقرار میدیم. لذا این آیه سوره مبارکه نور که وعد الله الذین آمنوا لیستخلفنهم فی الارض، این مال بحث حضرت مهدی نیست به تنهایی، این قاعده اجتماعیه، به شاهد خود آیه و همه آیاتی که هست تو این زمینه، چون که داره وعد الله الذین آمنوا منکم لیستخلفنهم فی الارض که استخلف الذین من قبلهم، ما قبلی هم همین کار خوب کردیم، یه قاعده است اصلا مال حضرت مهدی نیست، هی ما رو وعده به ظهور ندید، نه همین دنیاش قبل از ظهورم همین اتفاق میفته، بعدش باز دوره میای در مورد این طرح مسئله کلمه شجره خبیثه که یه بحث شجره بسیار بحث مهمه تو قرآن، شجره خبیثه، طیبه، شجره ملعونه، شجره‌ای که زیرش بیعت انجام میشه که ایو وایعونه که تحت شجره لقد رضی الله عن المؤمنین، که آیا اینا الف لام واقعا عهد ذهنیه که همون شجره‌ای که اونجاست یا نه کل مایه شجره، مایه‌ای وجود داره تو قرآن که روش میشه یه مانورای بیش از این داد. اینجاست که اون موقع میرسه به جریان حضرت ابراهیم که قول ثابت یثبت الله، آیه 27 میگه یثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحیات الدنیا وفي الاخره، اینا قول ثابت در حیات دنیا پیدا میکنن، حیات آخرت خلاص علم تر الذين بدلوا نعمت الله كفرا واحل قومهم دار البوار، اینا قول ثابتشون تو دنیا هم تو آخرت هم، اونا هم که اهل بوار و هلاك و فلان، اونا هم که داغون میشن، این قاعده است. باز دوره میرسه آیه 37 وید قال ابراهیم، اینی که این ماجرای اینجوری عمل کردن رو با صدر آیه باز دوره نسبت میده به حضرت ابراهیم، که حضرت ابراهیم ماجراشو نقل میکنه که من گفتم این نکات ربنا لیقیم الصلاة فلان، اینا همه اینا برای چیه؟ برای اینکه نشون بده جریان حضرت ابراهیم جریان خود حضرت ابراهیم نیست، اینی که من ذریه‌ام رو گذاشتم توی مکه نه لیقیما الصلات، لیقیمو الصلات، معلومه ما همون ضراری حضرت ابراهیم که گذاشتنم تو مکه، ما رو گذاشتن تو مکه، ما ذریه حضرت ابراهیمیم دیگه، ملت ابیکم ابراهیم فمن تبعنی فانه من، ما رو گذاشتن تو مکه، یعنی چی ما رو گذاشته تو مکه؟ که اقامه نماز بکنند. خب اینا پیام داره، حرف داره، باید پیگیری بشه این حرفا. از این جایگاه ما با مکه چیه اینها خودش یه بحث مفصلیه تو قرآن، قابل پیگیریه. اون موقع میبینید که این فضای اجتماعی باز داره باز شده راجع به پیغمبر، همینه که داره میگه از آیه 44ش اینا میزنه به پیغمبر که به انظر الناس یوم یعتی انفلا اینها و سکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسهم، که من یه موقع تو جمع این قوه قضایی ها همین گفت سکنتم فی مساکن الذین ظلموا، این از این تیغ دولبس ها، یعنی اولا شما رو یادتون باشه تو مسکن این ظالما جا داده، این ظالم رو به هر دلیل زد شما رو میزنه، نکته رو داشته باشید. یه کسی ظلم کنه واقعا همینه دیگه. الان میبینید که حقوق قضایی نه چیزش تو کاخ، همین کاخهای چیده دیگه، کاخهای قبلیه. و سکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسهم، دیگه برای هر کسی قابل تذکر. ببینید شما رو جا داده الان تو این، میبینید تو سعدآباد و تو کاخ مرمر و تو فلان اینا، اینا رو این موقع دست یه کسایی بود که ظلم کردن، زدشون خدا کنار. شما هم به شرح ایزن اگه ظلم بکنید خدا میزنتتون کنار. و سکنتم فی مساکن الذین و تبین فلان و قد مکروا اینام فلا تو تحسبن الله مخلف وعده رسوله ان الله عزیز ذو انتقام، که اینا ما انتقامشون میگیریم. این جریان حضرت ابراهیم که میاد وقتی مستقر میشه، این تفکری همیشه کاری میکنن. سوره مبارکه جایگاه حضرت ابراهیم رو خواستیم توی خود سوره حضرت ابراهیم خدمتون. یه بحثی مطرح شد در سوره مبارکه آل عمران بود، آیه 81 آل عمران. حالا اینو با همین نگاه تماشا بفرمایید. اینم ما همین انگشتتون اینجا نگه دارید، این آیه 213 رو که دیدیم، آیه 214 رو نگاه بکنیم. آیه 214 چون که دقیقا مرتبط به 213 حیف شد نخوندیم. 33 که همینو داره مسیر رو میگه که کانن ناس امتا واحدن فلا اینا که یهدی من یشاء الی صراط مستقیم، منتها علکی نیست، علکی نیستش، اینجوریه. ام حسبت ان تدخل الجنه ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله. اینقدر این جامعه تحت ولایت داره عمل میکنه، چون که دشمن داره اینقدر میچنونه متزلزلش میکنیم تا همه دیگه سر صداشون در حال که متى نصر الله مؤمنین و فلان. اینجا همون جریانی که دشمنی ها شروع میشه تو سوره مائده مفصل توضیح دادیم، اینا همون نقطه بحرانی قضیه مال جریان ایجاد این امت است. اینجوری متى نصر الله علی ان نصر الله قریب، یا نصر خدا نزدیکه. که بعدن آیات انفاق که شما اینجا میبینید ما جایگاهش باید بیشینی تبیین کنید، یه فضای دیگه است، یه همین بحث و بحث بشه. آیه 81 هم بخونیم مرخص بخیم خدمتون. آیه 81 یه بحثی تر اینو نگاه بکنید. و اذ اخذ الله میثاق النبیین، این همون آیه بود که جلسه گذشته خوندیم، یه خود مشکوک شده بود به چیزی. و اذ اخذ الله میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب وحکمة، خدا یه پیمانی از نبیین گرفته که اگه کتاب و حکمت براتون اومد، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، یه رسولی اومد شما رو داره تصدیق میکنه. آی نبی، شما دارید یه دقیقا معارفی دارید، یه نبی دیگه میاد داره تصدیق میکنه شما رو. خب انبیا میان دارن تصدیق میکنن دیگه. خب لتؤمنن نبی و لتنصرنه، شما باید ایمان بیاری. ایمان بیاری یعنی میپذیری این رو، نبی خداست، این اومده، میای ایمان میاری و جبهه واحد رو تشکیل میدید با هم دیگه، باید نصرت کنید. خب این اگه اینو داره تصدیق میکنه، اینم داره اینو تصدیق میکنه دیگه، دارن تصدیق میکنن انبیا، همه انبیا. این میاد یه نبی میاد همین نبی رو داره تصدیق میکنه، این داره اینو تصدیق میکنه، اونم قطعا اینو داره تصدیق میکنه. اینی که شما باید ایمان بیارید، پیمان گرفته، شما باید ایمان بیارید و کمک بکنید او. یعنی کمک بدی. قال اقررتم اخذتم على ذلكم اسری، قالوا اقررنا قال فشهدوا وانا معكم من الشاهدين. این نکته ای که شما از خود انبیا چنین پیمان هایی گرفته شده که خودشون رو در حقیقت توی جبهه واحدی تقویت کنن، در یک جبهه واحدی خودشون تقویت کنن، نتیجهش باز دوباره نتیجه میشه، همین نتیجه میشه که امتهاشون هم همین کارو میکنن. خود انبیا اگه ببینن یه نبی اومد گفتش که آقا من هر چی شما گفتین من تصدیق میکنم، درسته درسته، انگار آدمای همسو و همفکر، به عبارتی آدمای همسو و همفکر خوردن به طور هم دیگه و دارن تشکیل یک جبهه همسو میدن خود انبیا و هم. این نگاه همین این بحث به این آیه است. شاید نگاه های دیگه هم داشته باشه از زوایای خود امت های اینا، ولی پیمانی که از خودشون گرفته شده، آقا تو نبی من نبی، که حالا اگر این بحث کشیده بشه به جریان اجتماعی در فضای غیبت خود نبی، حرفای دیگه در میاد توش، تو مرجع من مرجع، تو اسلام میخوای من اسلام بخوام، تو اینو این باید برن سراغ جریان همسو، جریان همسو و نصرت هم دیگه. طبیعتا این نصرت این اورا تبدیل به جریان محوریت یکی از اینا میشه. خب یعنی محوریت یکی نه، و همین جوری این جامعه رو جمع کردن جمع کردن جمع کردن به سبک همین مرجعیت رو جمع کردن تا رسوندنش به امامت. پیمانی که از خود نبی این گرفته شده این نکته است، نکته مهمیه که اینا وقتی خوردن آدمای همسو به این سبک به طور همدیگه، همدیگه رو تصدیق کنن، نه تنها تصدیق کنن بلکه چیکار رو کنن، همدیگه رو کاملا کمک کنن، خب کمک بدن تا این اتفاق جریان همسو اتفاق بیفته. به نظر میرسه این اون جهتی است که باید در ملت ابراهیم بازم حالا باید هی گشت و شاهد پیدا کرد و کار کرد و روایات، زاویه جدیدی است فکر میکنن، زاویه جدیدی هم باز میکنن تو کار. طرحش هم تو الان به خاطر همین نکته بود که از همون ابتدا با پیغمبر همچی شرط و بیایی شده که شما قرار است تو این فضا حرکت بکنیم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فاطمة وأبيها بعلها وبنيها بعدد ما أحاط به الملك. اللهم كل بليك الحجة بن الحسن صلواتك وعلى في هذا الصوم سن.
هر موقع از این امت واحد صحبت به میاد دلمون هوا شما رو میکنه، کی میایید این جامعه را این دنیا را از این گسلزگی نجات بدی، کی میایید این زمین بهشت بشه ابن الحسن، خبرت خراب تر کرد جراحت جدایی، چو خیال آب روشن که به تجنبان نما یبنا الحسن مشتاقی و مهجوری. آدم خیلی بده هم مشتاق باشه هم دور باشه، مشتاقی و مهجوری دور از تو چنانم کرد که از دست بخواهد شد پایاب شکیبایی. آقا دیگه داره صبرمون لبریز میشه و زلزلو حتی یقو در رسول و الذین آمنوا معه متى نصر الله. الان نصر الله قریب، خدای ما از این دنیا رفتیم و آقامون رو ندیدیم، آقامون اومد فاخرجنی من قبری، ما رو خارجمون کن از غم، چند سبای خاص برا آقامون بدویم، یبنا الحسن یبنا اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه لا لا إلا الله لا لا شالله حسینی زندگی کنیم، حسینی بمیریم، شالله حسین بالا سر ما بیاد، خدا ما که قابل نیستیم یا حسین، نکه از قابلیت
از کرم شما ما خودمون رو با علی اکبر و ابوالفضل و قاسم مقایسه نمی کنیم، ما اون غلام سیاه ابوذریم. وقتی اجازه میدان گرفت ندادم، گفتن پیمان ما تا به همین اینجا. ببین برای عاشق این هر مثل آتشه، یا حسین پیمانی که ما با بچت بستیم، با مهدی بستیم، زمان نداره پیمان به اموالم و انفسم. بریش ربی عبدالله گفت این جرمیه، من حسب و نظب شما رو دارم، روم سیاه خونم زیاد، ولی بذارید خون ما با خون شما مخلوط بشه. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك لیك منی سلام الله ابدا ما بقی وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني زيارتكم. السلام على وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد وعلى أصحاب الحسين رحمة الله وبركاته. خدا ما را ببخش و بیامور، قلب نازنین امام زمان از ما راضی و خوشنود فرما، در امر فرجش تعجیل فرما، ما را از سربازان خاص ایشان قرار بده، این قلیل توسلات ذخیره غمر و قیامت ما بگرداد، طبقاتی از نور بر روح حضرت امام آمد و حاصل بفرما، مقام معظم رهبری همه خدمت گذاران اسلام انقلاب مؤید و منصورشون بدار، پدر و مادر ما رو به غایت از ما راضی و خوشنود بفرما، توفیق علم و عمل به معارف نورانی قرآن و اهل بیت و عنایت بفرما، نسل و دودمان ما را تا قیام قیامت از مریدان عاشقان قرآن و اهل بیت قرار بده، همه مرزای اسلام مرزای منظور عاجلاً و کاملاً لما صافیت بپوشان، آنچه گفتیم و نگفتیم و به آن محتاجیم و تو بهتر میدانی، در حق ما به هدف اجابت برسان، مرگ ما جز شهادت در راه خودت قرار نده. به نبی آله الفاتحه.